قلمرو به فرهنگ. گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
بیقرار تو ام و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده در قلمرو به فرهنگ همراه شماییم. در همین ابتدای برنامه، سال روز رحلت جانسوز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه و شنونده باشید. بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد و دوست داریم که با برنامه خودتون همراهی و مشارکت بیشتری داشته باشید و در برنامه امروز میتونید واگویه هاتون رو در مورد امام خمینی رحمت الله علیه با ما به اشتراک بگذارید. مثل روزهای گذشته فقط دسترسی به سامانه پیامکی داریم، پس لطفاً فقط پیامک ارسال کنید. 30558. بله، در سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. خیلی از شما عزیزان قطعا اون روز رو به خاطر دارید و در ذهنتون ماندگار شده. یه روایت رو با هم بشنویم در ادامه برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، همراهتون خواهیم.
ثانیه ها به ساعت 7 بامداد روز یک شنبه 14 خرداد نزدیک می شدند.
از شب قبل میلیون ها نفر در سراسر کشور، در مساجد، در حسینیه ها و خونه ها دست به دعا برداشته بودند.
اونها برای سلامتی امام محبوبشون از خدا کمک می طلبیدند.
اما هیچ کس نمی خواست باور کنه که اتفاق ناگواری در راهه.
حتی زمانی که رادیو پخش تلاوت قرآن را آغاز کرد، باز هم کسی جرأت نکرد به خودش بقبولونه که امام امت از دنیا رفته، هیچ دلی تحمل هجران او رو نداشت.
کسی نمیتونست باور کنه که روزی این گوهر آسمانی رو از دست خواهد داد.
اون خبر تلخ تا ساعت 7 بامداد پخش نشد،
اما در اون ساعت گوینده اخبار با صدایی لرزان اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
بعد از این خبر تلخ مردم ایران یک پارچه عزادار شدند. دنیا ناباورانه صحنه‌های باشکوه عزاداری مردم را تماشا می‌کردند.
امام با امت خودش وداع کرد و به دیدار معبود شتافت.
رهبر بزرگواری که سالهای طولانی مبارزه کرد و دل و قلبش برای اسلام و ایران می‌تپید.
امام بزرگواری که دوستدار همه مردم ایران بود.
ای روح بلند عارفان، فریاد رسای این زمانه، با نام تو نامه رهایی گردید روان به هر کرانه،
گردید روان به هر کرانه.
این قرن به نام تو مزین گردید دگر همه فسانه، از نام تو شعر و عشق و عرفان زد بر دل عاشقان جوانه، از نام تو شعر و عشق و عرفان زد بر دل عاشقان جوانه.
بلند عارفانه، فریاد رسای این زمانه،
داریم به دل غم فراقت با آن همه گریه شبانه، داریم به دل غم همه گریه شبانه،
ما آن همه گریه شبانه،
که یاد تو میرود ز خاطر، که یاد تو میرود ز خاطر، خرداد بود فقط بهانه، خرداد بود فقط بهانه.
ای روح بلند عارفانه، فریاد رسای این زمانه.
12:10 است و همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ، و در این لحظه هم در بخش برگی از تاریخ میخوام گفتگو کنم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما هر روز ورق میزنیم برگه از تاریخ رو به همراه شما آقای اصفهانی عزیز، و امروز هم که مصادف هست با سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه. میشنویم از زبان شما.
خواهش می‌کنم. ضمن عرض تسلیت به مردم ایران و شنوندگان محترم به مناسبت این روز، خدمت عرض کنم من میخوام در واقع برگردم به آغاز نهضت امام خمینی و تاریخ رو به نوعی برق بزنیم به این مناسبت.
چقدر هم خوب.
خواهش میکنم. و فردا هم انشالله سعی میکنم در مورد انعکاس نهضت امام خمینی در روز 15 خرداد در مطبوعات جهان با شنوندگان عزیز و شما صحبت کنم.
بسیار عزیز.
خواهش. در واقع پس از فوت آیت الله بروجردی که مرجع عامه جهان تشیع بود و میشه گفت که در یک موقعیت بسیار نادری قرار داشت، به طوری که خب محمد رضا شاه بسیاری از سیاست‌های خودش رو در اون زمان با وجود آیت الله بروجردی متوقف کرده بود. البته در اواخر عمر آیت الله بروجردی شاه سعی کرد که بخش از این سیاست‌ها رو تعقیب و اعمال کنه، از جمله اصلاحات ارضی و در واقع میدون دادن به بهائیان که مورد اعتراض آیت الله بروجردی قرار گرفته بود، از جمله در سال 37 و بعد در سال 1339 که یک سال بعدش خب آیت الله بروجردی در فروردین 1340 از دنیا رفت، صدای مرحوم و فلسفی واعظ در واقع مهم که به نوعی در تهران نماینده آیت الله بروجردی محسوب شد، تقلید صدایشون در رادیو شد که آیت الله بروجردی از این اقدام رادیو بسیار خشمگین شد و حتی دولت رو تهدید به مهاجرت از ایران کرد.
درسته.
ولی خب یک سال بعد آیت الله بروجردی از دنیا رفت و ما می‌بینیم که خب سیاست اصلاحات ارضی به طور گسترده‌ای در واقع پی گرفته میشه در دولت علی امینی، ولی بعد از مدت علی امینی هم توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته میشه و فرد نزدیک به محمد رضا شاه یعنی امیر اسدالله علم به نخست وزیری میرسه. در این دوره شاه در واقع میخواد سیاست هایی رو اعمال کنه که تمام نیروها و گروه هایی که حلقه اتصال هستند در جامعه ایران بین جامعه و توده ها با نهاد سلطنت اینها رو حذف کنه، از جمله نهاد مذهب و فقیهان رو، از جمله مالکان بزرگ و حتی یک نیروی حاشیه‌ای مثل لوتیان هم قرار هست که در این وضعیت جدید حذف بشن.
بله.
که خب ما می‌بینیم که بعد از در واقع قیام 15 خرداد یک بخش مهمی از جامعه که مورد در واقع تهدید و حتی کسی مثل طیب حاجی رضایی پس از قیام 15 خرداد یا اسماعیل حاجی رضایی اینها در واقع اعدام میشن پس از قیام 15 خرداد. بنابراین این سیاست ها توسط امیر اسدالله علم که فرد نزدیک به محمد رضا شاه هست اعمال میشه که ابتدا نامی که برداشته میشه تصویب‌نامه هیئت وزیران هست که به بهانه انتخابات انجمنهای ولایتی و ولایتی سوگند به کلام الله مجید از برای منتخبین حذف میشه.
بله.
ما در اون زمان اعتراض مراجع رو داریم، دولت از این تصویب‌نامه عقب نشینی میکنه، ولی بعد از اون هستش که در بهمن ماه محمد رضا شاه از انقلاب سفید خودش رونمایی میکنه که در این در واقع انقلاب سفید شش عصر رو به قرار هست که به همه پرسی بگذاره که از جمله در واقع به عنوان این هست که قرار کار سهامشون به کارگران داده بشه، منابع ملی تبیین ها ملی بشن و اون مخالفتی که مراجع و فقها میکنن این هست که بخشی از این اصلاحاتی که بسیار محمد رضا شاه داعیه داره دخالت در مالکیت شخصی افراد هست و در واقع مالکیت شخصی افراد مورد تحقیق قرار میگیره. محمد رضا شاه قبل از این همه کرسی یک سفری به قم میکنه و در اونجا سخنان اهانت‌آمیزی نسبت به فقهای شیعه و مراجع تقلید میکنه.
بله.
و نکته جالب اینجا هست که رادیو این سخنرانی رو پخش میکنه، بعد از مدت این سخنرانی پخش میشه، روزنامه اطلاعات تا پس از همه پرسی این سخنرانی رو منتشر نمیکنه. این خوش نشون میده که حتی در درون حاکمیت پهلوی نسبت به این سخنرانی که ناشی از عصبانیت محمد رضا شاه از نهاد دین و مراجع تقلید و فقهای شیعه بود، حتی در درون خود حاکمیت مخالفانی داشتش. و بعد خب میگیم که همه پرسی برگزار میشه با تحریمی که خوب میشه توسط مراجع تقلید، این همه پرسی مشارکت واقعی درش وجود نداره و عصبانیت سلطنت پهلوی نسبت به فقهایدین ادامه پیدا میکنه که ما در دوم فروردین حمله به مدرسه فیضیه رو داریم که خب در مجلس روزه‌ای که به مناسبت شهادت امام جعفر صادق توسط آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه برگزار شده، در واقع افرادی که از تهران به قم حضور شده بودن به ضرب و شتم طلاب حوزه علمی پرداختن. و خب این شکاف میان نهاد سلطنت و نهاد مذهب رو بیشتر میکنه و نهایت ما به در واقع به محرم سال 42 میرسیم که اون سخنرانی تاریخ امام خمینی در 13 خرداد که شاه رو به مخالفت با اساس دین و مملکت و حمایت از آمریکا و اسرائیل.
درسته. یه مقدار کیفیت صداتون بد شد آقای اصفهانی، فکر کنم با تلفن همراه هستید یه مقدار.
بله بله الان صدای من
بله بهتر شد.
بله خواهش. بعد از اون ما در واقع در 15 شب 15 خرداد دستگیری امام خمینی رو داریم و جالب اینجاست که نکته‌ای که در این دستگیری وجود داره، از ابتدای بحرانی که رخ میده در آذر 1341 امیر اسدالله علم مدیریت اوضاع رو به عهده داره.
بله.
به طوری که وقتی در 15 خرداد امام خمینی در قم و آیت الله بهاءالدین محلاتی در شیراز و آیت الله قمی در مشهد دستگیر میشن، خود علم تلگرام میکنه به در واقع فرمانداران و استانداران ها و اعلام میکنه که این سنتان دستگیر شدن و فرمان میده که اعتراضات رو با شدت حبس تمامتر سرکوب کنه.
بله.
و خود علم هم در یادداشت هایی که ازش جا مونده همواره این تأکید رو داره که من بودم که بحران 15 خرداد رو خوابوندم و سرکوب کردم. و حتی در اون روز گفته میشه که محمد رضا شاه به مستعجل شده بود و احساس بیم میکرد که ممکنه اعتراضات مردمی اساس سلطنتش رو با خطر مواجه کنه و واقعا هم اگر که در اون روز با سرکوب در واقع علم مدازاشا تونستن که به بقای خودشون ادامه بدن.
بله.
اما شکافی که به وجود اومد بین اکثریت جامعه مذهبی ایران و نهاد سلطنت هیچگاه پر نشد. و نکته جالب اینجاست که علم در یادداشت‌هاش و گفتگوهاش هم با محمد رضاشا همواره این نکته رو به شاه در واقع تلقین میکرد که این خطر مخالفان مذهبی برطرف شده و ما دیگه نبایستی نگران باشیم. این الغا در واقع میشه گفت که یک اعتماد به نفس کاذبی به محمد رضا شاه داد و بر اساس همین هم هست که ما می‌بینیم در اسناد و مدارک و گفتگوهایی که از محمد رضا شاه باقی مونده همواره تاکید داره که من شاه مملکت شیعه هستم و این توهم رو داشت که مخالفان او نه مذهبیون که در واقع نیروهای چپ و غیر مذهبی هستند. ولی سیر نهضت امام خمینی و همچنین به نتیجه سنج در انقلاب اسلامی سال 57 نشون داد که اون توهم و تلقینی که علم میکرد نادرست بود. بعد یه نکته جالبی دیگه که وجود داره تناقضی است که در گفتار علم وجود داره. علم پس از سرکوب قیام 15 خرداد یک مصاحبه کرد با مطبوعات و دیگر در هیئت وزیران صحبت کرد و در هر دوی این به اصطلاح صحبت ها تاکید داشت که مخالفان در واقع از مصر و عراق تقویت و پشتیبانی مالی و معنوی شدن، ولی بعدا خودش اشاره کرد که نه، ما نباید مذهبیون خودمون رو متهم بکنیم و این یک تناقضی بود که وجود داشت. و جالب اینجاست که بعدها احتیاط داشت هاش که در مقام وزیر دربار وقتی هویدا مخالفان رو متهم کرد که از جانب نیروهای خارجی حمایت میشن، علم در یادداشت‌ها می‌نویسه که این که ما بخوایم مخالفان رو به نیروهای خارجی منتسب و متهم بکنیم اشتباه و این باعث ندیدن اشتباهات خودمون و خطاهای خودمون در مدیریت و مملکت داری میشه و این نکته ایست که خود علم وقتی از مقام نخست وزیری دور شد بهتر تونست بهش واقف بشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. همونطور هم که اشاره کردید انشاءالله فردا هم با هاتون هم صحبت خواهیم شد در مورد وقایع 15 خرداد و قیام خونی. سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
کاری که امام بزرگوار ما در سطح دنیای اسلام انجام داد این بود که ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام را احیا کرد. از روزی که استعمار وارد کشورهای اسلامی شد، همه تلاش استعمارگران و سلطه‌گران این بود که ابعاد سیاسی اسلام، ابعاد اجتماعی اسلام، عدالت خواهی اسلام، آزادی خواهی اسلام، استقلال طلبی اسلام را از اسلام حذف کنند. سلطه‌گران برای اینکه استیلای خودشان را بر ملت‌های اسلامی، بر منابع کشورهای اسلامی هرچه بیشتر گسترش بدهند، خود را ناچار می‌دیدند که ابعاد سیاسی اسلام را از اسلام جدا کنند، اسلام را به معنای تسلیم در مقابل حوادث، تسلیم در مقابل اشغالگر و تسلیم در مقابل دشمن ظالم و قوی پنجه تفسیر کنند. امام احیا کرد حقایق فراموش شده اسلام را، عدالت خواهی اسلام را امام بر سر دست بلند کرد، ضدیت اسلام را با تبعیض، با اختلاف طبقاتی، با اشرافیت ها امام علنی کرد.
دوازده و 24 دقیقه و سپاس که همچنان همراه و شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. اما در این بخش کمی بشنوید از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه، که این مؤسسه بر اساس حکم امام خمینی رحمت الله علیه و با اهتمام سید احمد خمینی در سال 17 شهریور سال 1367 و بر مبنای طرح پیشنهادی تشکیلات و شرح وظایف مؤسسه که محمد علی انصاری و حمید انصاری تدوین کردند و امام سید احمد خمینی و رؤسای سه قوه با کلیات اون موافقت کردند، در سال 1367 تأسیس شد. Thank you. خب اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی کمساری، معاون فرهنگی هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه. حاج آقا سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون بخیر باشه. تسلیت میکنم این روز رو خدمتتون.
متقابلا بنده هم تسلیت عرض میکنم و گرامی میداریم یاد حضرت امام.
سپاسگزارم. قبل از اینکه با شما ارتباط تلفنی برقرار بکنیم، من یه توضیح کوتاه و مختصری دادم در این مورد که این مؤسسه از سال 1367 تأسیس شد و این سوال رو از شما دارم که چه روندی از اون سال تا به امروز طی شده در این مؤسسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه در قلمرو فرهنگ و تشکر می‌کنم از شما و همکاران محترمتون. عرضم حضور همونطوری که شما فرمودید و من بحثش رو گوش دادم، مؤسسه با پیشنهاد در واقع ابتدایی جناب آقای انصاری به یادگار حضرت امام مرحوم حاج احمد آقا ارائه شد طرحش و ایشون هم طی نامه خدمت حضرت امام ضرورت تشکیل این مؤسسه رو تشریح کردن. به هر حال تو نامه هم هست، به هر حال حضرت امام بنیانگذار نظام و انقلاب هستند و نظام آثار ایشون هم از آثار مکتوب و آثار و فرمایشات شفاهی ایشون هر کدامش به عنوان یک سند راهبردی و به عنوان یک سند بالادستی در جهتگیری و سیاست گذاری نظام حائز اهمیت هستند. لذا ایشون از حضرت امام درخواست کردن که اجازه بفرمایند این مؤسسه و این تشکیلات شکل بگیره تا نسبت به هم گردآوری و هم در واقع تنظیم و هم نشر به معنای عام، البته نه فقط نشر مکتوب، به معنای ترویج اندیشه امام این مؤسسه گام برداره. خب حضرت امام هم این فرمان رو صادر میکنن و خود مرحوم حاج احمد آقا رو به عنوان مسئول راه اندازی این تشکیلات انتخاب میکنن تا دوره حیاتی ایشون هم ایشون در واقع این مسئولیت رو بر عهده داشتن و خب بعد از فوت مرحوم حاج احمد آقا هم ایشون طی وصیتی فرزند ارشدشون حجت الاسلام المسلمین حجت الله آقای خمینی رو منصوب میکنن که البته استحضار دارید ایشون بعد از انتصاب بلافاصله نامه خدمت رهبر معظم انقلاب می نویسند و مکتوب خدمت حضرت آقا عرض می کنند که با توجه به دیدگاه حضرت امام که مشروعیت هر انتصابی در جمهوری اسلامی از ناحیه ولی فقیه هست، لذا ایشون خواستند که نظر مقام از رهبری رو داشته باشند مبنی بر این انتصاب که ایشون هم در واقع وصیت مرحوم حاج احمد آقا رو تنفیذ و تایید می‌کنن و فرزند ایشون یادگار امروز امام به عنوان تولیت این مجموعه مشهود کار میشه. و البته در واقع خب طبیعتاً سالهای اولیه، یعنی یکی دو دهه در واقع شاید 10 سال اولیه بیشتر اهتمام این مؤسسه به خصوص در سالهای اول بعد از فوت حضرت امام مبنی بر گردآوری هر آنچه که مربوط به امام بوده، یعنی از سندهای مکتوب در واقع احکام، نامه ها تا فیلم ها و نوارهای کاستی که اون وقت بوده و عکس ها و نگاتیو ها و چیزهای از این دست، همه اینها رو جمع آوری میکنیم که ما امروز در مؤسسه بالغ بر 5 میلیون سند از امام داریم، سند مکتوب و هزاران ساعت فیلم و نوار کاست که خب اینها به صورت کاملا حرفه‌ای نگهداری میشه. اون چیزایی که مربوط به اسناد مکتوب هست در واقع به صورت حرفه‌ای اینها هر از گاهی جن زدائی میشه، در واقع میکروب زدائی میشه و نگهداری میشه و البته بخش عمده‌ای از اونها که قابل انتشار هم بوده منتشر شده